بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و الصلاة و السلام علی سید الانبیاء و المرسلین، العبد المؤید و الرسول المسدد، ابی القاسم المصطفی محمد. و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین، سیما بقیت الله الاعظم فی الارضین، و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. جلسه قبل رسیدیم به این بخش، ان یا ابا ذر ان ربک عز و جل یباهی الملائکه بثلاثه نفر، اینو اشاره کردم ولی مختصری هم توضیح دادم، بعد دیگه مون برای این جلسه. اما مسئله شرعی بگید، سوال کنید، مسئله ها. مسمومیت وضو رو باطل نمی کنه. مسمومیت وضو رو باطل نمی کنه. نه، اینو دو تا مسئله است. اون چیزی که موجب وضو رو باطل میکنه موجبات وضوه. موجبات وضو هم چند تاست، یعنی چیزهایی که باعث میشود انسان وضوی قبلیش از بین بره. مثل خواب، کسی که خواب عمیق بره، بعضی وقتا انسان چشاش بسته است، گوشاش میشنوه، چشاش بسته است، تو چرته، چورتیه که میفهمه، یعنی حرفا رو میشنوه، تشخیص میده، متوجهه که دارن چی میگن، ولی چشش سنگینه. این وضو رو باطل نمیکنه. چون چورتی که گوش دیگه نشنوه، ولو لحظه نشنوه، اون خواب میشه و وضو رو باطل میکنه. پس یکیش خوابه که اهل سنت این رو مبطل نمیدونن، خور رو پف هم میکنن، بعد هم بلند میشن و میشن به نماز. میگن اگر وضو هم اگر باطل میشه با خواب، به خاطر اینکه انسان تو خواب کنترلش از دست میره، از مثلا باد ازش خارج میشه، اون به خاطر اون باده که وضو باطل شده، نه به خاطر خواب. میگن چون انسان تو خواب کنترل دیگه نداره رو خودش، در نتیجه خوابش موزیکال میشه دیگه، اینجوری میشه وضوش باطل میشه، و الا اینطوری نیست. پس یکیش خوابه، یکیش هم همین باد معده است، ادرار، مثلا کسی ادرار بکنه، منیه، ایناس. موجبات غسل، موجبات غسل وضو رو باطل میکنه بعضیاش. خب پس بنابراین بعد موجب وضو بیاد، اینطوری مسمومیت جز موجبات وضو نیست. حتی مثلا قی کردن، بالا آوردن، اینا وضو رو باطل نمیکنه. شما وضو گرفتی دستت خون اومد، وضو گرفتی کامل دستت خون اومد، پات خون اومد، بدنت خونی شد، وضو باطل نمیشه، ولی نماز نمیشه باش خون. بعد اون آب بکشی، تمیزش بکنی، طهارت بیاد، بد باش نماز بخونی، ولی وضو رو باطل نمیکنه. وضو باید حتما موجب وضو بیاد، کما اینکه غسل باطل نمیشه. شما مثلا صبح از اینجا میخواید برید حضرت رضا سلام الله علیه، یکی از غسلای مستحبی غسل زیارته، همین خونتون تو کرج غسل میکنی میرید، فردا صبح میرسید، مثلا با قطار میرید، با اتوبوس میرید، با ماشین میرید، یه روز تو راهید، اگه موجب غسل نیاد اون غسل سر جاش وضو میگیرید و میرید نماز بخونید. غسل زیارتی که کردید سر جاشه، مگر موجب غسل بیاد. یا بگیم چون خیلی فاصله شد، این غسل دیروز گرفتیم، امروز میخوام بریم زیارت، این همچین جور در نمیاد. به خاطر طولانی شدن عرفاً بگن این غسل دیگه به درد این زیارت نمیخوره. و الا غسل، مثلا اگه کسی جنوب شد، برش غسل جنابت واجب میشه. این غسل جنابت رو که گرفت تا غسل بعدی غسل داره، تا جنابت بعدی غسل سر جاش دیگه باطل نمیشه که. اگر موجب وضو نیاد با همین غسل میتونه نماز بخونه، یعنی سه روز مثلا نخوابه، دو روز نخوابه، دو روز دستشویی نره، ادرار نکنه، با همون غسل میتونه نماز بخونه، مشکلی نداره. پس موجب غسل، موجب غسل است، موجب وضو، موجب وضو است. حالا اینجا یه مسئله پیش میاد، خوب اینو گفتید من دیگه حالا اینم بگم. توجه داشته باشید با بعضی از اغسال میشه نماز خوند. البته فقها فتواشون در اینجا متفاوته. مثلا غسل جمعه رو بعضی از فقها قدیم واجب بدونستن، گفتن غسل جمعه واجبه، غسل جمعه، صبح جمعه افراد برن واجب. یا اونایی که واجبم نمیدونستن میگفتن اگر کسی غسل جمعه کرد کفایت از وضو میکنه. تو فقهای متأخرم داریم یه کسی میگه که غسل جمعه کفایت از وضو میکنه، یعنی اگر کسی غسل جمعه کرد اشکالی نداره، وضو نگیره، میتونه نمازش رو با همون غسل بخونه. اما دیگه این اخیری ها، یعنی الان آقایونی کسی من توشون یادم نیست کدومشونه، هیچ کدوم قائل به اغسال مستحبه نیستن که کفایت از وضو بکنه، که بگن غسل‌های مستحبی کفایت از وضو میکنه. غسل جمعه مستحبه، واجب نیست. بعضی ها گفتم، قدما بعضی ها قائل بودن، ولی بقیه مستحب میدونن. مثل غسل‌های شب‌های فرد ماه مبارک رمضان، شب 21، 23، 27، 25، اینا غسل مستحب مؤکده. اونایی که غسل مستحبی رو میگن کفایت از وضو میکنه، دیگه لازم نیست وضو بگیرن، همون غسل کفایت میکنه. خب پس ما یه سری از غسلا داریم که این غسلا غسلای مستحبه، بعضی از غسلا غسلای واجبه. اولا بگید ببینم غسل واجب چند تاست هست. یه بار فکر کنم گفتم چند تا غسل واجب داریم. ماشاءالله همه مجتهدن. غسل واجب این همه خوندید، غسل نمیدونم جنابت، غسل دماغ ثلاثه، غسل نمیدونم نه از عهد، قسم، غسل میت، غسل، چند تا غسل واجب داریم؟ حالا 5-6 تا. پس تا 5-6 تا اومدید بالا. غسل واجب یه دونه بیشتر نداریم. غسل واجب یه دونه است که برای خودش واجبه، و اون غسل میت، غسلی که میت رو میدن، اونم خودش نمیده، دیگران میدن. خب فقط اون واجبه، بقیه غسل ها برای نماز واجبه، نه خودش واجب باشه. من اگه کسی نماز نخونه غسل هم نکره، اگه نخواست بخونه. صبح دست زده به میت، برش غسل، میگن دست زده به میت غسل واجب شد. کی واجبه برش غسل؟ موقعی که میخواد نماز بخونه. تا وقت نماز نشده غسل برش واجب نیست. حتی غسل جنابت، غسل جنابت هم برای نماز واجبه، چون شما بعد وقتی وارد نماز میشید طاهر باشید از خبث و حدث. بله حدث چیه؟ یه چیزی مثل حدث. دلم میخواد بایش این شوخی میگم. حدث یعنی هر مثلا ادرار، همین باد، اینجور چیزا رو اصطلاحا بهش میگن حدث. خود اون چیزه میشه خبث، یعنی ادرار خودش میشه خبث، خبیثه، اون اتفاقی که میفته حدثه. خب حادثه دیگه، حادثه، یه حادثه است. حالا پس چی شد؟ غسل واجب ما یه دونه بیشتر ندیدیم، اونم غسل میته که خود به خود برش واجبه، بقیه غسلا برای نماز واجب میشه. بنابراین اگه کسی رفت حمام غسل جنابت کرد، همینطور غسل جنابت کرد، وقت نماز نشده بود، معلوم نیست این غسل درست باشه. اینه حواستون باشه، بعد وقت حواسش باشه قربت الله بگیره یا به قصد نماز بگیره، اینا فرق داره. الان نمیخوام الان ذهنتون رو درگیر کنم خرابش بکنم، فعلا همین یه بخشش رو داشته باشید. پس غسل یه دونه واجب بیشتر نتیدیم. و بعد از غسل واجب، حالا این غسلایی که برای نماز واجب میشه موجب داره، یکیش مسح میت، یکیش عهد، نذر، قسمه، یکیش جنابته. یه سری غسلا مخصوص خانم هاست، این هم غسلایی است که برای انسان واجب میشه. هیچ کدوم از این غسلایی که واجب میشه باعث نمیشه نماز خون الا غسل جنابت، که اینو همه فقها ها گفتن اشکالی نداره، اگر کسی غسل جنابت بکنه میتونه باهاش نماز بخونه، به شرطی که جنوب شده باشه، نه که مثلا رفته حمام بگه خیلی خوب حالا الان یه غسل جنابت هم میکنیم، نه اون نه، همینطوری نه، بعد موجب حتما آمده باشه، اصل واجب اون چیزی که واجب میکنه به وجود آمده باشه، غسل انجام بده، بعد برش غسل انجام بده که بتونه نماز بخونه. خب غسل هم برخلاف وضو دیگه، اینا رو پیش اومدن امشب گفتم دیگه، اینا دیگه بحثم نمیخواستم اینو بگم. وضو موالات در این شرطه، یعنی بعد پشت سر هم بخونید، ترتیب هست، موالات هم هست، اول صورت، بعد دست راست دست چپ، فاصله نباید بندازی، بهش میگن ترتیب، پشت سر هم صورت، دست راست دست چپ، موالات یعنی پشت سر هم، صورتتو بشوری 5 دقیقه بعد دست راست، 5 دقیقه بعد دست چپ، نمیشه. اما در غسل موالات شرط نیست. قدیم حمامای عمومی بود، طرف مثلا میتونست بره زیر دوش سر گردنشو بشوره بیاد بره یه چرتی بخوابه، اونجا تون داشت و این هوا خیلی گرم و خیلی نرم، و الان دیگه مردم حموم هم نمیرن، الان مثل مرغابی میرن زیر آب میان بیرون، معلومه چیکار میکنه. حموم خودش یه درمان بود، خود حمام رفتن یه درمی اصولی داشت، یه قاعده هایی داشت، خود اون کیسه کشیدن اینو، سنگ پا زدن جزام رو میگیره، تو رو باید داره سنگ پا کسی بزنه مبتلا به جزام نمیشه، جالبه سنگ پا. خب حالا پس موالات شرط نیست، شما میتونی سرگردن تو بشوری، نیم ساعت بعد نیمه راست تو بشوری، نیم ساعت بعد نیمه چپ تو بشوری، انگشت شست پا تو نشوری، بیای بری تو خونتون زیر شیر خونه شستت هم به قصد غسل اونجا بشوری، غسل تازه تمام بشه، هیچ اشکالی نداره. حالا طرف غسل جنابت به گردنشه، تو یادش هست که گفته، آقا گفتش که غسل جنابت کفایت از وضو میکنه، این که کفایت هم میکنه ترخیصیه ها، رخصته، نه عزیمته، رخصت نیست، یعنی اگه کسی غسل جنابت به گردنش بود باید غسل جنابت بکنه و وضو نباید بگیره، اگه بگیره حرامه، وضو نباید بگیره، بگه آقا وضو مستحب دیگه، نوره، نوره علا نوره، میخوام بگیرم، نمیشه، حرامه، توی غسل جنابت اینطوریه، نمیشه بگید. حالا این غسلشو گفتیم موالات شرط نیست دیگه، سر گردنشو شست، بعد ادرارش گرفت، ادرار کرد، بعد گفت ای بابا این شد غسل، دوباره از اول گرفت غسلشو، دوباره از اول گرفت غسل جنابت، آمد بیرون شروع کرد نماز خوندن، این نماز باطله. چرا؟ چون غسل اول که باطل نشد، موجب غسل نیامد، باید غسل ادامه میده تمومش میکن، غسل دومی که انجام داد موجب غسل نداشت، غسل چیزی نشده بود که غسل بخواد برش واجب بشه، پس یه غسلش هنوز نصف کاره موند، نمیتونه بگه این سرگردن به اون سرگردن در، بقیش به اون در تهاتر کنه. اینو دارم کلی میگم، مراجع فتواشون فرق داره ها، من دارم الان اصلشو دارم میگم بفهمید، بعد میگم هر مرجع چی میگه. پس بنابراین میخوام میگم موجب غسل یه همچین اثری داره که غسل واجب میشه، غسل سالم میمونه، غسل از بین نمیره. این آقا باید غسلشو تمام میکرد، ولی با اون غسلی که تمام کرده بود نمیتونست نماز بخونه. چرا؟ چون ادرار کرده بود، ادرار موجب وضوه، باید حتما وضو بگیره، وسط غسل که خرابش کرده اون باید وضو میگه، میومد بیرون بعد یه وضو، غسلش درست بود یه وضو میگرفت نماز بخون، اما غسلش رو ول کرد، غسل رو نباید ول میکرد، ادامه میداد، ربطی نداشت به غسلش ادرارش. خب پس ببینید اینا رو با همدیگه خراب نکنید. حالا بعضی از مراجع مثل بهجت میگفت نه عیبی نداره، اون سرگردن که انجام داده به این سرگردن در مشکلی نیست. بعضی از آقا میگن نه نیت کنه، یعنی بگه من اون سرگردن برای این سرگردن باشه، اون این ادامهش جای اون، یعنی دوباره غسل کرد بگه من سرگردن گرفتم ولی بقیهش جز غسلم باشه. اینا دیگه مراجع فرق داره، ولی همه مراجع بل اتفاق میگن چه غسل دوباره انجام بده درست باشه. بعضی میگن درسته ای نداره، چه اونایی که میگن درست نیست، مثل ما که میگیم درست نیست بعد هم غسل اول رو ادامه میداد تا تمامش میکرد. همه این آقایون هر کدوم که میگن بل اتفاق همشون میگن برای نماز باید وضو بگیره، همه میگن دیگه. یعنی شما چه اون غسل انجام بدید چه انجام ندید، اومدید بیرون حتما بعد وضو رو بگیرید، غسلتون باطل نشد. خیلی دیگه من مسئله طول کشید با تمام زوایای یه درس خارج بودین با مقدماتون روایتش رو نخوندیم فقط بله بفهم بفهم. باید وضو بگیره برای وضو درست. نه گفتم من الان کار دیگه ندارم، بعد ببینید مرجعتون چی میگه ناتمامیه رو. گفتم بعضی میگن عیبی نداره، میگن نیت توجه داشته باشی خود به خود جای اونو میگیره، با توجه باشید یعنی دوباره سرگردنتو میشوری ولی توجه داشته باش که داری ادامه غسلتو میدی. این وقتی که باشه کفایت از غسل اول میکنه ولی وضو رو میخواد دیگه. بفهمید تقلید بعد ببینید که تو تقلیدتون چجوریه دیگه. تو مسئله شما وقتی که از مرجعی تقلید میکنید تمام مسائل شرعیتون رو، معاملات و نمیدونم طهارت و نجاست هر چی که دارید و بعد از این مرجع تقلید بکنید، تو مسئله خاص بعد ببینیم که چی گفته اون. یه وقت من اینو توضیح دادم چون هر مرجعی 3 تا یا 4 تا مسئله داره، یه وقت فتوا میده، یه وقت حکم میکنه، یه وقت احتیاط بعد از فتوا میکنه، یه وقت از اول احتیاط میکنه. بین احتیاط مستحب و احتیاط واجب، حکم و فتوا فرق هست. توی وقتی تو رساله نگاه میکنید میگه که شستن گفتن تسبیحات اربعه در نماز 1 بار کافی است. این میشه فتوا. بلافاصله بعدش میگه اگرچه بهتر آن است 3 مرتبه گفته شود. این میشه احتیاط بعد از فتوا. با فتوایی که حکم قطعی فرق داره. حکم قطعی اینه که میگه شیء نجس رو 1 بار بشورید پاک است. دیگه هیچ اگرچه و مگرچه اینا چی نداره. میشه فتوا. باید حتما به اون عمل کنید. یه وقت نه فتوا میده بعد احتیاط میکنه، یا احتیاط میکنه بعد فتوا میده، دوتا که به این میگن احتیاط مستحب توی صحبت ها. یه وقت نه اصلا نه فتوا میده نه فتوا بده بعد احتیاط بکنه، از اول میگه احتیاط آن است که مثلا محاسنتون رو نتراشید مثلا. خب این از اول بهش میگن احتیاط واجب. یکیش هم حکمه، فردا ماه شوال است، فردا عید اربعین است، فردا این حکمه. توی اونجایی که احتیاط واجبه شما میتونی به یه مرجع دیگه مراجعه کنی، مرجعی که یه درجه نمرش از این مرجعتون پایین تر. تو احتیاط مستحب یا به اون فتوای عمل میکنی یا به اون احتیاط عمل میکنی، باز تو خود همون مرجعت، به دیگری نمیشه مراجعه. فتوا هم باید به فتوای مرجع عمل بکنی. پس تنها جایی که میشه به مرجع دیگه عمل کرد، رجوع کرد، جایی است که مرجعتون از اول فتوا نداده باشه، از اول احتیاط کرده، گفت آقا احتیاط در این است، احتیاط در آن است مثلا. اونجا شما به یه مرجع دیگه میتونید مراجعه کنید. بله نمیشه. دیگه خیلی طول کشید، بگو. وضو گرفت؟ آره. تو حرکت میشه غذا خورد، میشه خوابید، بعضی تو را رفتم میخوابم. بعد عضو قبلی خوش نشده باشه، تا وقتی عضو قبلی خوش نشد میتونید بیاد جلوتر. بعدم عرفن هم نگن این چه کار کرد پس چرا پاشو پس این داشت چه کار میکرد، فاصله اینقدر نشده باشه که عرف بگن چه کار داره میکنه، این که وضو نیست. خب یه صلوات بفرستید. خیلی طول کشید، تقریبا 20 دقیقه طول کشید، خواستیم 5 دقیقه بگیم مثلا. البته حالا این مسئله رو من اینجوری که میگم دیگه به نظرم تو جانتون میشینه دیگه، یادتون میمونه، این مسئله گویی نیست، فقط سعی میکنید مسئله دان بشید به جایی که مسئله بشنم. ریشه هاش رو سعی میکنم بگم. خمسو آره یادتون میره دیگه، آره یادتون. آره افراد چون مبتلا به نیستن تو اون لحظه خوششون میاد مسئله رو میشنون، اما فرده که مبتلا میشه میگه ای راجی ها جایی چی گفت چی گفته بوده، دوباره میخواد بپرسه، چون مبتلا به نیست دادن بعد دارم تکرار بشه تا ملکه بشه. پیغمبر خدا به ابوذر فرمود ابوذر خدا به 3 گروه مباهات میکنه، به ملائکه، به ملائکه به 3 گروهشون مباهات میکنه و یباخ الملائکه به 3 نفر. یه نفر که در یه بیابانی اذان میگه، بعد اقامه میگه، بعد نماز میخونه، فیقول خدای تعالی فیقول ربک للملائکه ملائکه انظروا الی عبدی یصلی ولا یراه احد غیری. خواه این شخص تو بیابون اذان میگه، اقامه میگه، مشغول نماز میشه، خدا به ملائکه میگه بندمو نگاه کنین چه بنده ای دارم. بعد 70,000 ملک، 70,000 ملک میان پشت سر این آقا شروع میکنن نماز خوندن برا و یستغفرون الله الی القد من ذلک الیوم. 24 ساعت برای این طلب مغفرت میکنه این نفر اول که خدا براش مباهات میکنه. نفر دوم و رجل قام من الليل فصلى وحده فسجد و نام و هو ساجد و یقول تعالی انظروا الى عبدی روحه عندي و جسده ساجد. یه کسی شب میگه بابا بلند شیم نماز شب بخونیم، اهل نماز شبه، بلند میشه نماز شب بخونه، تو سجده خوابش فسجد و نام خوابش میبره، شدت خستگی اینا پیش میاد دیگه، تا خوابش میبره خدا میگه این ملائکه من ببینید این بنده من رو چقدر خوبه، روحش پیش منه، جسدش اونجا افتاده ولی برای من بلند شد، مشغول نماز شد، این بنده منه. و رجل زحف فر اصحابه و ثبت هو و یقاتل حتی یقتل. و کسی که در جنگ حاضر شده، در اون جنگ همه یاراش فرار کردن، خودش تنهایی مونده تا آخرین قطره خونش وا میسته می جنگه تا کشته بشه، بلافاصله خدا به ملائکش میگه نگاه کنید. اون جلسه اینا رو توضیح دادم که چی بود. اما اساس اینها مثلا جماعت با این عظمتش که خدای تعالی گفته یه نفر چجوری میشه، دو نفر چطوری میشه، 10 بشن با امام چقدر فضیلت داره، نگفته که وقتی جماعت تشکیل شد ملائکه رو صدا کنه بگه ملائکت الله بیاد ببینید چه نماز جماعتی میخونن. یا حتی انسان تو جنگ وقتی که واقع شده داره میجنگه، با یاران دیگرش داره حمله میکنه میجنگه، خدا به ملائکش نمیگه. ولی اینجا که حضرت داره به ابوذر میگه، جایی رو میگه که این تنهاست، به زنگاه این روایت رو تنهاییه که انسان به وظیفش و تکلیفش در مقام تنهایی قیام بکند، هیچکی کمکش نکنه. اذان و اقامه مثلا آدم تنهاست، خودش تو خونه است، چیز نداره، وا مثلا الله اکبر نماز رو میخونه، تو مسجد امکان داره بیاد وقتی که اومد صف جماعت بالاخره جماعت اذان بگه، اقامه بگه، نماز بخونه. ولی تو بیابون تنها کسی نیست باش کرده، بعدم بیابونه میگه و الان امکان داره سارقی بیاد گرما اذیت بکنه، نمیدونم چه خیلی بهونه داره که دیگه اذان و اقامه هم نگه. اذان و اقامه هم که کلا مستحبه، میگه ولی این اذان و اقامه شو گفت تا کار گفت ملائکه مباهات میکنه، خدا به ملائکهش میگه ببینید اینو تنها بودا، عوامل این که نخونه مقدمات رو بود یا اونجایی که نماز شب میخونه خوابش میبره و امثال اینها، به زنگاه اینا تنهاییه. اصاره گیری کنیم تو تنهایی ریشش میشه اخلاص، یعنی ما از اون چیزی که عامل اصلی بوده برای اینکه این شخص کار خودش رو درست انجام بده اخلاصشه، خلوصش بوده که در بیابان تنها با مقدمات و مؤخرات و با تمام توجهات و اینا شروع کرده نماز خوندن. آدم با اخلاصی بوده، خلوصه، عیار خلوص این انسانی که به تنهایی در نماز با همه مقدمات مشغول میشه، با کسی که میاد جماعت میخونه اینها، هر دوتاشون ثواب داره، ولی عیار خلوص اون یکی بیشتره. امیرالمومنین علیه السلام فرمودن اخلاص اوج ایمان و اساس عبادت است. این روایاتو ببینید، اخلاص اوج ایمان و اساس عبادت است. خوشا آن که عمل و علمش، دوستی و دشمنیش، انجام دادن و ترک کردنش، سخن گفتن و سکوت کردنش، کردار و گفتارش فقط برای خدا باشد. اخلاص، عمل کم با اخلاص بهتر از برفنباریه که دوزار نمیارز، کار فراوانی که برای چش دیگران انجام شده. کار کم با اخلاص از عمل ریایی پر ارزشش بیشتره و اون اصلا اون وزنی نداره اون عمل. مرحوم کلینی در کتاب شریف کافی نقل میکنه در نجواهای خداوند تبارک و تعالی با موسی، چون میدونی موسی با خدا دو تا نجوا داره، یه نجواهای موسی با خداست، یه سری نجواهای خدا با موسی است. کلیم الله هست، این دو طرف هست. تو این کتب روایی داره نجواهای موسی با خدا، نجواهای خدا با موسی. بالاخره موسی اینقدر نزدیک میشده که حالت مناجات داشته. تو این روایتی که مرحوم کلینی نقل میکنه میگه در نجواهای خداوند تبارک تعالی با موسی علیه السلام آمده ای موسی، هر کاری که برای من انجام شود اندکش زیاد است. خوب دقت کنید، میگه برای من انجام دادی دیگه، تو چیکار داری؟ همین کمه خیلیه. هر کاری که برای من انجام شود اندکش زیاد است و آنچه برای غیر من انجام شود زیادش هم اندک است. این ارزشی نداره. حالا اینا فقط اشاره بود دیگه، بحث اخلاص اینا مفصله، بعد با مقدمات و مؤخرات و مقارنات و شرایط و اجزا ایناش بگیم. بعد رسول خدا به ابوذر یه نکته مهمی رو اشاره فرمودن و اون گواهان بر اعمال. چون میدونید که همه اموری که ما انجام میدیم غیر از خدای تعالی تحت نظر مجموعه ای از شاهدان قرار گرفت. بحث شهود بر اعمال و عرضه اعمال، هم شهود بر اعمال هم عرضه اعمال بر افراد خاص، باز این خودش بحث مستقلی داره. من فقط میخوام این عبارت رسول خدا رو یه مقدار بهش بپردازم. بحثم سر عرضه اعمال و شهود بر اعمال نیست. در آیه 105 از سوره مالکه توبه فرمود قل اعملوا و قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون و ستردون الى عالم الغیب و شهاده فینبئکم بما کنتم تعملون. خیلی آیه ویژه‌ایست. و قل اعملوا، بگو عمل کنید، برید کار کنید، برید وظیفتون انجام بدید، عبادت کنید، بندگی کنید. قل اعملوا، عمل کنید. فسیر الله عملکم و رسوله، به زودی خدا و پیامبر و مؤمنان و المؤمنون همه اعمال شما رو میبینن. این شهود بر اعمال. بعد میفهمد به این که و ستردون الى عالم الغیب و شهود، آنگاه به سوی خدای دانا و به سوی اون کسی که دانای نهان، عالم الغیب، عالم الى عالم الغیب و شهاده و آشکار هست بازگردانده میشوید، براتون میگردونم پیش خدا و یونبه و کن به ما کنتم تعملون، اونجا بهتون خبر میدن این کاری که کردید چی بود، برای کی انجام دادید، برای خدا انجام دادید، برای حرف مردم انجام دادید، برای اینکه ازتون تعریف کنن انجام دادید، برای اینکه اسمتون بلند بشه انجام دادید، برای اینکه بگی من غلبه، برای چی انجام دادید. غیر از آیه شریفه روایات فراوانی هم راجع به عرض اعمال داریم. مثلا امام حسین علیه السلام فرمودن هر بامداد اعمال این امت بر خدای متعال عرضه می شود، این بر عرضه بر خدا. یا در بیانی رسول خدا فرمودن روز دوشنبه و پنجشنبه اعمال عرضه می شود، گناهان آمرزشخواه آمرزیده می شود، توبه توبگر پذیرفته می شود. یعنی دوشنبه ها و پنجشنبه ها حواستون جمع کنید، استغفار کنید، توبه کنید، دم غروب به خصوص، بعد نماز عصر به ویژه. بعد نماز عصر یه وقت خیلی خاصه، وقت ظهر وقت ویژه است، درهای رحمت خدا بازه. خدا امام حسین علیه السلام روز عاشورا جنگ رو تا ظهر طول داد، گفت ظهر بشه من دعا کنم اینا شاید آدم شن، شاید برگرد، دعا کرد ظهر. ظهر درهای رحمت خدا بازه، به خصوص بعد از ظهر میشه عصر. عصر هرچی به غروب نزدیک میشه دم غروب وقت ویژه است. اینا وقتایی که خدای تعالی هی میخواد فضا بده دیگه، این فضا رو باید استفاده کرد. دوشنبه و پنجشنبه اعمال عرضه میشه، حالا اینم تعابیریست که میشه دیگه. بعد اعمال که عرضه میشه میگه اون آمرزش خواه آمرزش بخواد میامرزه، توبه‌گر توبه بکنه پذیرفته میشه و کینه های کینه ورزان برگردانده میشود تا توبه کنند. یا فرمود کارهای شما هر روز به من نشان داده می شود، پیغمبر خدا فهم، اگر خوب باشد از خدا می خواهم بر کارهای شما بیفزایم، اگر زشت باشد برایتان از خدا آمرزش طلب می کنم. هر روز، یعنی اون دوشنبه پنجشنبه بود، این روایت میگه هر روز کارها رو به خدا به پیغمبر عرضه می کنم، بعد او واسطه است که از خدا بخواد خوب بشه بد بشه. بعد حالا عبارت چیه؟ من اینو مقدمه گفتم تا عبارت خود پیغمبر رو بخونم. حضرت فرمودن یا ابا ذر ما من رجل یجعل جبهته فی بقعة من بقاع الارض الا شهدت له بها یوم القیامه و ما من منزل ینزله قوم الا و اسبه ذالک المنزل یصلی علیهم او یلعنهم یلعنهم. خیلی عبارت، این همون شاهده بر اعماله که مقدمش رو گفتم. این عبارته که پیغمبر به ابوذر میگه ابوذر هیچ بنده برای من سجده برای من پیشانی خودش روی زمین بر یکی از نقطه های زمین قرار نداد به عنوان سجده، مگر آنکه اون زمین روز قیامت به سجده او شهادت داد و هیچ زمینی نیست. این جالبه، هیچ زمینی نیست که مردمی شب در آن فرود آیند، همین تو خونه همون که میریم میخوابیم، مسافرت که میریم، مگر آنکه صبحگاه آن زمین بر آنهایی که در او خوابیدند و بیتوته کردند یا درود میفرستد یا لعنت. اون زمین میگه دیشب اینجا خوابید، ای لعنت بر این آدمی که اینجا خوابید تو بالی. زمین میگه خوش به حال من که این دیشب اینجا خوابید. دیدید توی روایات داره به این که بهشت مشتاق دیدار چند نفره، بهشت مشتاقها. یه وقت ماها دنبال اینیم که یه کاری بکنیم بهشتی بشیم، یه وقت بهش مشتاق ابوذره، مشتاق سلمانه، مشتاق امیرالمومنینه، مشتاق صدیقه طاهره است. اونایی که بهشت مشتاقشونه اونا مالک بهشتن، مالک بهشتن، چون اون صاحب ملک مشتاق همیشه اون چیز دیگه صاحبشه، اون ملک. امیرالمومنین مالک بهشت. حالا بحثمون نیست. اینجا میگه که خب وقتی که اینطوری شد سجده میکنیم، اون میخواد شهادت بده، شب میخوابیم میخواد. اینجا وقت معلوم میشه که چرا با ما دستور دادن هر وقت خواستی عبادت کنی تو جای مختلف عبادت کن. بعضی میگه آج آقا من 20 سال اینجا تو مسجد همینجا میشینم. خب کار بدی کردی، تو مسجد بعد دور بچرخ، هر روز یه جای مسجد میشینی، بعدا این جاهای مختلف برای شما چی میدن؟ شهادت میدن. میگه این تو این نقطه نماز خون، اونجا نماز خون، اونجا نماز خون، اونجا نماز خون. این افتخار نیست که 20 سال یه گوشه واسطه نماز خوندی، هر روز یه جای واسطه. حالا امامی که ناچار اون جلو واسطه، خب برای اون هم حالا فضیلتی میشه، ولی بقیهش بعد افراد جا... تو خونه بله، تو خونه بهتره که یه جا باشه چون آثاری داره. لذا هر جا که رفتید مثلا 5 روز امام رضایی جاهای مختلف بتونید برید بشینید، مشکلی نداره. یه ذره این ورتر، یه ذره اون ورتر، یه ذره جلوتر، یه ذره عقبتر، جاهای مختلف، جاهای عبادتیتون رو زیادش بکنید. چرا؟ چون روز قیامت اینا میخوان شهادت بدن. تو هر مسجدی که وارد میشید دو رکعت نماز تحیت بخونید، خدا رحمت کنه. من یه وقتم گفتم من 14 سال تمام درس آیه تبریزی میرفتیم، رضوان خدا بر روح عاشق تبریز، صبح و بعد از اون. ایشون بلا استثنا من ندیدم در طول این مدت، یک بارم ندیدم وارد مسجد اعظم بشه و دو رکعت نماز تحیت نخونه. دوره که نماز تحیت میخون، بعد میومد میشست میم، بعد درسشو میداد. بعد از دارم تو مسجد امام رضا که میومدن همین کار میکن. هر جا که وارد شدید، هر مسجدی که وارد شدید، دوره که نماز بخونید، نماز تحیت بخونید. همه موجودات عالم بدانید دارای درکن. فکر نکنید میگه آه درخت دیگه، این این سنگه، این سنگایی که کفر میگن یا مثلا زیر بار نمیرن، تبعیت از خدا ندارن، این سنگا جاهاشون جاهای خاص میشه. درختی که پذیرفت ولایت اهل بیت و روایت ها، میوه شیرین میشه. خدا رو پذیرفت، ولایت خدا رو پذیرفت، ولایت اهل بیت رو پذیرفت. آبی که ولایت رو پذیرفت شیرینه، آبی که نپذیرفت شوره. روایت روایت قدیری است. اینا موجودات همه همینطورن. در آیه 44 رسول ما حس نمی کنیم که همه موجودات در تسبیحن. اگر خودمون روحمون نزدیک بشه به ملکوت عالم، این بچه های نوزاد دیدی بعضی وقتا گریهش میگیره، بعضی وقتا میخنده، این به ملکوت عالم نزدیک، یه چیزی رو میشنوه، میبینه، میفهمه. ما نمیفهمیم چشه، ولی اون داره میبینه. من یه بنده بچه‌ای رو آوردن از اون همینجا داشتن، گفتم الله اکبر، این دستش می برد بالا. هی گفتم الله اکبر، اشهد ان لا اله الا الله، برد بالا. همه تمام این اذکار از اون اقامت که گفتم بلا استثنا هر دفعه دستش رو برد بالا. نمیدونم بچه فیلمش رو گرفته یا نگرفته، خیلی عجیب بود. بعضیارم به جاهای خاص که میرسه میبینم تبسم میکنن بچه‌ها، میخندن. داره دیگه تو اون 4 ماه اول 3 ماه اول گریه میکنه، چه اون حالا بمونه. آیه 44 سوره مبارکه که اسراء فرمود به این که تسب به له السماوات والارض، هر چیزی تو آسمان و زمینه تسبیح خدا رو میکنه. و من فیه نه، و در بین اینها، و ان من شیء الا یسبح به حمده ولکن لا تفقهون تسبیحهم. ما نمیفهمیم، ما نمیفهمیم. دیدید تو شمال این جیرجیرک های هست، جیر 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 صدا میاد. وقتی رفتید شمال، من الان دیگه یه در 12 سال نرفتم، نتونستم برم. خب این یه صدای جیرجیرکی میاد، گفتن این عمرش 20 روزه، یه سوسکیه جیر جیرک پاهاشو میسابه به هم جیر جیر میکنه و همینطور دائمه. یه اهل دلی میگفت این 20 روزه، بعد گفته ما که عمرمون بیشتر 20 روز نیست، بی خودی مشغول چی کار بشیم؟ ذکر میگه تمام اون 20 روزه داره ذکر میگه، پاشو میسن صدایی که داره در میاد ذکر خداست، مشغول تسبیحه. اون اهل دل و اهل معرفت چون به ملکوت عالم نزدیک روحش اینا رو میفهمه، ولی ما نمیفهم. موجودات عالم همشون در حال ذهن منشه این الا یوسف به و به همده تصریح میکنه، قرآن کریم تصریح میکنه که پوست تن شما شهادت میده، پوست تن. آیه 21 سوره مبارکه فصلت، و قالوا لجلودهم، یکی از چیزایی که ما بگیم به روز قیامت، و قالوا لجلودهم، این گناهکاران به پوست بدن خودشون میگن لما شهدتم علینا، چی بود چرا بله ما شهادت دادیم همه با هم بودیم، لما شهدتم علینا. قالو اون پوست میگه انتقن الله، انتقن الله الذی انتق کل شی، منم شاید دلم نمیخواست بر علیه تو شهادت بدم، خدا منو گفت بگو با این پوست چیکار، این پوستشو به کجا از مالید، به چی مالید؟ بعضی وقتا انسان حواسش هست عمدن و متعمدن اقدام میکنه لمس کنه چیزی رو که نباید لمس کنه، چیزی که نباید لمس کنه، همه حالا مواردش فراوان، نمیخوام مصداق بگم. حالا ببینید متاسفانه توی فیلم ها فیلم های مال شبکه های خانگی رسمن لمس نامحرم رو نشون میده، رسمن، یعنی قبض زدایی میکنه. یه وقت ما داریم درس اخلاق مسئله معرفتی میخونیم، یه وقت حلال حرام داریم میگیم، من بحثم حلال حرام نیست، اونها حرام قطعا، بحثم معرفتیه، بالاتر از حلال حرامه، اثر وضعیست که میگذاره. این که عرض کردم اگر کسی با نامحرمی مفاکهه کنه، من فاکهه امرأتن، مفاکهه یعنی فکاهی بگه، فکاهی بگه، جوک بگه، سر سفره نشستن دختر عمو پسر عمو عمه دایی اینا نشستن، یعنی به یه کسی از این و یه لطیفه میگه عمو و میخنده. حالا یه وقت هست جلسه ایست که عمومیه، زیاد بین الاثنینی نیست، نه این بحث بین الاثنینیه، مثلا یه نامحرمی به یه محرمی تو اداره است محل کار، من فاکه ها امرأتن، مفاکهه کنه او بخنده، خاصا یه من خاصا لادم یه لطیفه میگه یه چیزی میگه همه میخندن، اون نه، نه منظور داره توش 1,000,000 سال در صراط معطل میشه برای هر یک کلمش، روایت ها شوخی نیست. روز قیامت این عرضه اعمالی که گفته شد، خود ما به پوستمون میگیم قالو لمن شهدتم علینا، چرا آخه بر علیه من شهادت تو که با هم بودیم، قالو اونا چی میگن؟ انتقن الله الذی انتق کل شی، اون کسی که ما همه چیزو به نطخ میندازه ما رو به نطخ انداخ. بحث سخن و کلام و قول و امثال اینها بالاخره که چگونه است مقدماتیه که حقیقت کلام موجودات چیه، واقعا اونا حرف میزنن، دست و پای ما پوست ما اونجا حرف میزنه، کیفیتش چگونه است، اینا بمونه یه وقت دیگه بگم، فرصتی بشه توضیح بدم که کلام موجودات اونجا که خدا میگه بگو این چی میگه، چجوری میگه، نشون میده، حرف میزنه، توضیح میده، یه بحثی داره، بعد در جاش بگم. اما بعضی امکان داره بگن نه آقا این حرفا چیه، اینا چیه، اونجا شما دارید میگه حرف میزنن حرف نمیزنن، میگیم بابا خدای تعالی صادق مصدقه، میگه که اینها رو به عنوان شهود میاره، دقت کنید شهود بر اعمالن، شاهد وقتی که میخواد شهادت بده باید انهستن شهادت بده، بگه من اونجا بودم دیدم، بله شهادتش به درد نمیخوره. مثلا خدای تعالی روز قیامت بگه که خیلی خب بیاد بگید بر علیه این آقا شهادت بدید میخوام بفرستم جهنم. این خب با عدل خدا جور در نمیاد. خدای تعالی یعنی بابا تمام این سنگ و درخت و چوب و میز و صندلی و اینا که ما بغلشون نشستیم هر کاری میکنیم اینا شعور دارن، درک دارن، شاهد بر قصه هایی هستن که ما انجام بدیم که روز قیامت میتونه شهادت بده. چون شهادت بعد انحسن باشه، شاهد بعد بگه من اونجا بودم، دیدم، ساعتش این بود، زمانش این بود، عمل اینطوری بود. ان من شیء الا یسبح به حمده، تسبیح گویه، یعنی درک داره. این سنگ درک داره، این درخت درک داره، این درخت نمیدونم تمام این عواملی که در کنار ما هستن این همه درک دارن. خیال نکنیم اگه جای تنها بودیم دیگه هیچ موجودی نیست، هر کار دلمون خواست انجام بدیم. زمین، ملائکه، اعضای بدن، جواره، زمان، خود خدا، لااقل خود خدا که شاهد هست، اینا شاهدن. به علاوه که اهل بیت علیه السلام، ائمه معصومین بر اعمال ما شاهدن، جواب سلام ما رو میدن، مگه نمیگیم؟ خلاصه در عالمی فاقد شعور و درک زندگی نمی کنیم. اینو بدانید همه موجودات دور و بر ما همه میفهمن. لذا تو قیامت، روز قیامت که میشه، ما چون حسن زنده به خدا داریم که میگه ما ها که از زن و بک، گمان نمی کردیم خدا بخوای اینا رو بر علیه ما ببخش. وقت اونجا داره خدای تعالی میگه اکتومی، به بقاع ارض در اونجاهایی که انسان تخلف کرده میگه کتمان کنید. وقتی خواستم اونجا ازتون گفتم خب زمین بگو ببینم این روی تو چه کار کرد، تو کتمان کن. به عذاب و جواره میگه که تو شما کتمان کن، یعنی کسی که توبه میکنه، کسی که انابه میکنه، کسی که طلب مغفرت میکنه، خدای تعالی روز قیامت به این شهود میگه کتمان کنید. اختیار دیگه اونجا دست خداست دیگه، همون که انتقن الله کل شی، اونجا میگه اکتومی. بعد این شخص در صحنه قیامت، صحنه حساب کتاب حاضر میشه در حالی که هیچ شهودی نیست بر علیه شهادت بده. خدا میگه شهادت که نداری بیا برو، پس برو، برو دیگه. اینا هم توجه، توبه که میگیم بلا فاصله واجبه، بعد سریع انسان توبه بکنه نذاره برفن بار باشه، همینه. خلاصه ما در یه زمینه بدون شعوری زندگی نمی کنیم. قلش خود خداست که شاهده، ان الله علی کل شیء شهید، آیه 17 سوره مارکی حج، خدا بر همه چیز شاهد و ناظره. بعد از خدا پیغمبر شاهده، و جعنا بک علی هؤلاء شهیدا، آیه 41 سوره مبارکه نساء، تو را بر آنان گواه خواهیم آورد. یادمون نره که مکان مجهز، می‌نویسن اینجا این مکان مجهز به دوربین است، دیدین؟ یادمون باشه عالم مجهز به دوربینه، هیچ جایی نداریم که این دوربین نباشه. و بدترش اینه که، یعنی گرفتارش اینه که این شاهده خودش قاضیه. یه وقت شهود قاضی رو میاد، یه شهود رو برمیدارن میارن، ولی اینجا بدیش اینه که این شاهد خودش قاضیه، علم قاضیه. لذا در آیه 100 و در اون روز موعودم همه رو حاضر میکنه. آیه 30 سوره مبارکه آل عمران فرمود یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا و ما عملت من سوء تود لو ان بینها و بینه امدا بعیدا. روزی که هر شخصی هر کار نیک و بدی کرده در پیش روی خودش حاضر میبینه، آرزو میکنه که بین این کارش، کار بدش و خودش فاصله های طولانی بود. اعاذنا الله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا. باید اینا رو دائم انسان با خودش مرور بکنه. خدای تعالی دل ما رو ظرف معارفش قرار بده، توفیق عمل به همه ما عنایت کنه. مقدمه ذکر برادرمون جناب قلندری، صلواتی بفرستید.